شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه ها در بخش دوم در کنار شما خواهیم بود. اوقاتتون خوب و خوش.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
وداع با فخر ایران در تهران، پیکر شهید فخری‌زاده با حضور خانواده و مقامات کشوری و لشکری در امامزاده صالح و در کنار شهیدان شهریاری و رضایی نژاد آرام گرفت.
اعلام اسامی فیلم‌های بخش جایزه شهید آوینی 14th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت.
آغاز به کار پویش کتابخانه 2020 با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش.
و رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، برترین طرح‌های جشنواره مد و لباس در حوزه کودکان به تولید انبوه می‌رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من آقا بیگی به آگاهی می‌رسانیم.
پیکر دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور که 3 روز پیش در عملیاتی تروریستی به شهادت رسیده بود، پس از طواف ذریح امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و پس از آخرین زیارت مرقد امام خمینی رحمت الله علیه در امامزاده صالح تهران، رخ در نقاب خاک کشید و در کنار شهیدان شهریاری و رضایی نژاد از دیگر شهدای هسته کشور برای همیشه آرامید. وزیر دفاع در این مراسم که تنها با حضور خانواده شهید و مقامات نظامی و امنیتی برگزار شد گفت هیچ ترور و کار احمقانه ای نزد ملت ایران بی پاسخ نمی ماند و فرمان فرمانده کل قوا برای مجازات عاملان و آمران این ترور عملی خواهد شد. رئیس قوه قضاییه هم در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروهی برای پیگیری جدی شناسایی و مجازات عاملان و آمران این جنایت خبر داد. محمد رضا بیدگلیان گزارش می دهد.
پیکر شهید فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای کشورمان که به باور بسیاری پدر هسته‌ای ایران بود، امروز پس از مراسم تشییع و اقامه نماز در وزارت دفاع به امامزاده صالح تهران منتقل و در جوار مزار دو شهید هسته‌ای دیگر کشورمان، شهیدان شهریاری و رضایی نژاد آرام گرفت.
برای کشورش دوست داشت، عزت بیاره و همین کارو کرد و شهید شد و من تا آخرین لحظه شهادت کنارش بودم و از این به بعدم تا میتونم راهش رو در شأن شهیدم باشه انجام میدم.
علاوه بر همسر و خانواده شهید فخری‌زاده، جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح نیز در مراسم امروز حضور داشتند. این مراسم به علت شیوع کرونا بدون حضور جمعیت و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد. فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم تشییع پیکر دانشمند هسته‌ای کشورمان گفت دشمنان بدانند هیچ عملی را بدون واکنش باقی نمیگذاریم. سردار سلامی افزود زمان و مکان و کیفیت پاسخ را ما تعیین میکنیم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در این مراسم با بیان اینکه این اقدام دشمنان نام شهید فخری‌زاده را بلند آوازه و او را به شخصیتی جهانی تبدیل کرد گفت
هیچ جنایتی، هیچ تروری، هیچ کار احمقانه‌ای در نزد ملت ایران بی پاسخ نخواهد ماند، امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد.
امیر حاتمی همچنین گفت کسانی که با تروریست ها مماشات می کنند بدانند که این مماشات تروریست ها را وقیح تر می کند و این ترورها یک روز دامان خودشان را خواهد گرفت. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در مراسم تشییع پیکر دانشمند هسته‌ای گفت شهید فخری‌زاده در سالهای گذشته با ساختارسازی در سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع میراثی به جا گذاشته است که بزرگترین میراث این سازمان است. آقای حلوی وزیر اطلاعات هم در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید فخری‌زاده گفت
همکاران ما بلافاصله بعد از این اتفاق تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن و کار خودشون رو آغاز کردن و الحمدلله سرنخ‌های زیادی به دست آوردن و همچنان با تمام ابعاد در حال پیگیری قضیه هستن.
رئیس قوه قضاییه هم در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروهی برای پیگیری جدی شناسایی و مجازات عاملان و عامران این جنایت خبر داد.
این مسئله نیست که بشه ازش گذشت، امر رهبری است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت در برابر کسی که فقط منطق قدرت را میفهمد نباید جز با زبان قدرت سخن گفت. رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید کرد آنچه میتواند دشمن را متوقف و جریان تحریم را ناامید کند حرکت رو به جلو و قوی سازی حوزه‌های مختلف در کشور است.
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس از نامگذاری دو واحد آموزشی 15 کلاسه در تهران به نام شهید محسن فخری‌زاده خبر داد. آقای رخشانی مهر گفت به پاس زنده نگاه داشتن راه، نام و یاد این شهید والا مقام، دو مدرسه 15 کلاسه در تهران به نام شهید محسن فخری‌زاده نامگذاری می شود. رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس گفت یک واحد آموزشی 15 کلاسه با زیربنای 2773 متر مربع در شهرک واین شهریار و یک واحد آموزشی 15 کلاسه با زیربنای 2250 متر مربع در پاکدشت به نام این شهید عزیز نامگذاری می شود.
اعلام اسامی فیلم‌های جایزه شهید آوینی. اسامی فیلم‌های بخش جایزه شهید آوینی 14 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت اعلام شد. جایزه شهید آوینی ویژه نمایش و تقدیر از فیلم‌های مستند منتخب حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در منطقه است که امسال 11 دوره این رویداد موضوعی به عنوان بخش ویژه 14 جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت برگزار خواهد شد. جایزه شهید آوینی جشنواره سینما حقیقت از هیئت داوری مجزایی برخوردار است و جایزه برگزیدگان این بخش هم تندیس طلایی، نقره‌ای و برنزی، دیپلم افتخار و مبلغ 220 و 180 میلیون ریال برای کارگردانان سه فیلم اول، دوم و سوم منتخب هیئت داوران است. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمای کشور 14 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از 18 تا 25 آذر ماه 99 و با توجه به شیوع جهانی بیماری کرونا به صورت مجازی و نمایش برخط یا آنلاین برگزار خواهد کرد.
فیلم کوتاه لیراند ساخته ی علی شاه محمدی به 11 دوره جشنواره بین المللی کرامت اردن راه یافت. این دوره از جشنواره تمرکز بر خاطرات انسانی دارد. خاطرات بمباران‌های هوایی تهران، مدارس دهه 60 و نیز تصاویری از تهران و بروکسل امروز و چندین فیلم خاطرانگیز دهه 50 و 60 مانند مسافر ساخته عباس کیارستمی، گال به کارگردانی ابوالفضل جلیلی، باد صبا ساخته آلبر لاموریس، حفره به کارگردانی علی شاه محمدی در ترکیب با خاطرات شخصی سازنده اثر تصاویر فیلم را تشکیل می‌دهند. فیلم کوتاه لگراند با حضور عوامل ایرانی و بلژیکی تولید شده است. همچنین تصویربرداری در لوکیشن‌های دو شهر تهران و بروکسل انجام شده است که جشنواره کرامت نیز در تاریخ 20 تا 27 آذر ماه برگزار می‌شود.
آخرین پلان‌ها از حضور مرحوم سیروس گرجستانی در دنیای بازیگری امشب در قالب سریال شرم از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد. با پخش پلی‌بکی در قالب سریال، یاد و خاطره این بازیگر فقید گرامی داشته می شود و در ادامه سیاوش طهمورث در سخنانی با کسب اجازه از این بازیگر تازه در گذشته ایفای نقش او را ادامه می دهد. مخاطبان این اتفاق را پیشتر و پس از درگذشت زنده یاد پوپک گلدره در سریال تلویزیونی نرگس هم شاهد بودند. در پلانهای آخر حضور این بازیگر در سریال نرگس پلی بک از تصاویر حضور او پخش شد و در ادامه لاله اسکندری در سخنانی خود را به عنوان بازیگر نقش جایگزین معرفی کرد. مرحوم سیروس گرجستانی هم مشغول بازی در سریال شرم بود که در اواسط کار بر اثر حمله قلبی درگذشت.
مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت این مؤسسه برای استفاده از تجربیات هنرمندان پیشکسوت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های تکرار نشدنی این هنرمندان وبینارهای داخلی و بین‌المللی در فضای مجازی راه اندازی می‌کند. آقای نیکنام حسینی پور به خبر رادیو گفت
واقعیت اینه که دنیای جدید خیلی متاسفانه خیلی متفاوت شده و کرونا تأثیر خودشو بر همه جنبه های زندگی مردم در سراسر کره زمین گذاشته، بخصوص در حوزه فرهنگ و هنر، چه جنس کارهای فرهنگ و هنر، جنس کارهای جمعی و دست جمعی و گفتگو محوره، چه در حوزه سینما، چه در حوزه تئاتر، چه در حوزه های کنسرت. اما متاسفانه این فرصت و کرونا از همه ما گرفته. خیلی از هنرمندان درجه یک اون عین برگه های خزان داریم از دست میدیم و در همین هفته جاری، هفته گذشته، چند تا از هنرمندای درجه یکمون از آقای جلیلوند بگیر، آقای پورحسینی، آقای اکبری مبارک، اینا رو داریم از دست میدیم که متاسفانه جایگزینی هم ندارن. خب بخشی از این هنرمندا تجربه های زیستشون ثبت شده، ضبط شده. بخشی از این هنرمندا متاسفانه ثبت و ضبط نشه که این هیچ وقت پر نمیشه جای خالیشو به نظر من. خب کارهایی رو ما در خود مؤسسه هنرمندان پیشکسوت شروع شده، حمایت‌های مختلفی داره انجام میشه. داریم برنامه‌ریزی میکنیم که انشالله بتونیم از ظرفیت اونا برای وبینارهایی بشه برگزار کرد، چه در سطح بین‌الملل، چه در سطح داخلی مؤسسه، دنبال اینه که بتون بابت فعالیت کمکی به هنرمندان.
دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار در فراخوانی از عموم مردم دعوت کرد با طراحی پوستر مردمی این جشنواره در 11 دوره جشن هنر انقلاب مشارکت کنند. ادارت رسانه‌ای و قهرمانان فراموش شده در کنار توجه به نمادها و نشانه‌های جشنواره عمار همانند اکران مردمی، فیلم‌ها، مشارکت مردمی، جبهه فرهنگی، مواردی است که بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره ضروری است در طراحی پوستر مد نظر قرار گیرد. علاقه‌مندان می توانند بدون وجود محدودیت در تعداد پوستر آثار خود را تا 25 آذر ماه به ایمیل ammarfilmfest@gmail.com یا آیدی ammarfilm13389@ در پیام رسان ایتا، بله و تلگرام ارسال کنند. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره عمار به 3 اثر برگزیده هدایایی اهدا می شود. 11 دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در 4 بخش رقابت اصلی جشنواره، معرفی سوژه، فراخوان اکران مردمی و فراخوان‌های مردمی در دی ماه برگزار می شود.
مرکز سبا در فصل پاییز 8 مجموعه انیمیشن جدید در موضوعهای مختلف تولید کرد. مدیر گروه کودک مرکز پویانمایی سبا گفت 8 عنوان برنامه شامل مثل‌نامه، مهارت‌های زندگی، آقا معلم و بچه‌ها، کلیله و دوستان، رعنا، دختر دهقان، پند پارسی، ماهی بادکنکی و موزه تولید شده است که هر کدام بین 13 تا 26 قسمت برای هر فصل تولید و پخش می‌شود. آقای پوریا سازگار افزود در هر فصل 50 ساعت معادل 3000 دقیقه برنامه برای پخش به شبکه‌های سیما ارسال می‌کند و ما حدود 50% از آن را در گروه کودک انجام می‌دهیم.
برترین طرح‌های جشنواره مد و لباس در حوزه کودکان به تولید انبوه می‌رسد. خانم شفاپور رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت پیش از این فقط حدود 20% بازار داخلی در اختیار تولید کنندگان بوده، اما اکنون با افزایش تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی ظرفیت‌های تولید داخلی افزایش خواهد یافت.
آماری که در حوزه پوشاک کودکان و نوجوانان تا قبل از خروج برندهای خارجی بود، ایرانی‌ها خیلی نقشی نداشتن. حدودا شاید بگم که مثلا 20% از تولیدات داخلی ما برای برندهای کودک، حتی کیف و کفش توسط داخل تولید می‌شد. اما با خروج این برندها ظرفیتی ایجاد شد که طراحان به این سمت حرکت کنن که از این فرصت استفاده کنن و بتونن ظرفیت‌های خودشون رو نشون بدن که چیزی رو از برندهای خارجی کم ندارن، بلکه خیلی هم بیشتر هست. در قبل هم آماری که من عرض کردم بیشترش خیلی از داخلی ها انجام میدادن ولی از مارکای خارجی استفاده میکردن. اما در حال حاضر من فکر میکنم که طراحان ایرانی ما و تولید کنندگان انشاءالله بتونن طرحهای خیلی خوبی رو در زمینه کودک انجام بدن. قرار بر اینه که طراحی هایی که از هر لحاظ مورد تایید قرار میگیره، تولید کننده ها در بخش انبو انشاءالله خریداری بکنن و به این سمت حرکت کنیم که انشاءالله یک فضای خیلی خوبی رو ایجاد کنیم در بخش
خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را میشنوید. پویش کتابخانه 2020 با پیوستن جمعی از اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش راه اندازی شد. در این پویش از عموم مردم دعوت شده تا در ساعت 20 هر شب به مدت 20 دقیقه کتاب بخوانند و تصاویری از آن را با هشتگ پویش 2020 در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از معاونین وی و همچنین شماری از هنرمندان سینما و تلویزیون و پیشکسوتان فوتبال به این پویش پیوستند. پویش کتابخانه 2020 به همت امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری فرهنگسرای رسانه در فضای مجازی با هدف ترویج مردم کشورمان به مطالعه و کتابخوانی راه اندازی شده است.
معلم فداکار کرجی، علم‌آموزی به آینده سازان را حتی لحظاتی پیش از عمل جراحی تعطیل نکرد. گزارش همکارم علیرضا احمدی از فداکاری و حس مسئولیت پذیری این معلم دلسوز.
انتشار یک عکس در فضای مجازی. آقا معلم داستان ما داشت قبل از عمل جراحی روی تخت بیمارستان به صورت آنلاین تدریس میکرد.
دانش آموزان پایه هفتم، عنوان درسمون هست ذهبت و الى السوق.
به دنبال صاحب عکس گشتم.
بنده حمید عبدالملکی، دبیر عربی 27 سال سابقه خدمت.
نکته مهم این عکس اینه که شما داشتین آماده میشین وارد اتاق عمل بشین.
من عمل سنگ کلیه داشتم، سنگ 10 میلی بود. مجبور شدن تا زمانی که آزمون برگزار میشه من با اون کار بکنم. حالا خورده بود به روز عمل ما.
چارو روبینا بود، دیدم ایشون آنلاینه، قرار بود بره پای عمل. وارد بیمارستان که شدم حقیقتش با یه صحنه که بعید میدونستم، تنها کاری هم که میتونستم انجام بدم این بود که گفتم حداقل 2-3 مورد عکس ازشون بدون اینکه متوجه بشن بگیرم.
این 3 روزی که منزه تشریف داشتین کلاستون برگزار کردین؟
بله، من پنجشنبه که اومدم خونمون برگاه سعی کردم با خانومم دو نفری.
چبا تا ساعت 12 همجور دارن کار میکنن.
این روزا معلم ها چه درسایی به ما میدن؟ یکی اینجا با شرایط سختی که داشت درسش رو رها نکرد و یکی در جنوب کشور با ارث پدری برای دانش آموزان اندیمشکی تبلت خرید. آقا معلم دست مریضم. علیرضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
تمدید ثبت نام مقطع دکترا. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از 118 هزار داوطلب در آزمون ورودی مقطع دکترای نیمه متمرکز PhD برای سال 1400 خبر داد و گفت مهلت ثبت نام در این آزمون 12 آذر ماه به پایان می‌رسد. فاطمه زرینامیزی افزود متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کردند نیز می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند. آزمون جمعه، این آزمون جمعه 15 اسفند برگزار خواهد شد و متقاضیان باید از 12 تا 14 اسفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنمای شرکت در این آزمون اقدام کنند.
10% دانشجویان گوشی اندرویدی ندارند. معاون صندوق رفاه دانشجویان با بیان این مطلب گفت صندوق رفاه به تمامی دانشجویانی که این امکانات را نداشته باشند وام کمک هزینه خرید گوشی یا تبلت تا سقف 5 میلیون تومان پرداخت می‌کند. به گفته آقای منیری، دانشجویان همه مقاطع تحصیلی می‌توانند وام خرید لوازم الکترونیک را دریافت کنند. او از حذف شرط کسر از حقوق برای دریافت وام دانشجویی در شرایط کرونا هم خبر داد و افزود بر اساس سند تعهد به متقاضی وام پرداخت خواهد شد و همان تعهد ضامن کفایت می‌کند. همچنین کارمندان قراردادی هم بدون کسر از حقوق می‌توانند ضامن پرداخت وام به دانشجویان شوند.
آقای علی عسکری، رئیس رسانه ملی، در سومین جلسه سیاستگذاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا، ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تولید و تبادل محتوای صوتی و تصویری بومی و ارتقای آگاهی و سواد رسانه‌ای کاربران، الزام رسانه‌ها به اخذ موافقت‌نامه کلی برای محتواهای جدید الانتشار را ضروری دانست. همکارم گزارش می‌دهد.
سومین جلسه سیاست‌گذاری ساترا یا همان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برگزار شد. این جلسه به ریاست رئیس رسانه ملی و با حضور مسئولان فرهنگی کشور برگزار و تأکید شد که ساترا به طور خاص در لایه انتشار محتواهای فضای مجازی فعالیت خواهد داشت و به بخش‌های دیگر از جمله تولید محتوا ورود نمی‌کند. رئیس سازمان صدا و سیما هم در این جلسه بر اهمیت تنظیمگری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تأکید کرد. تاکنون حدود 200 رسانه صوتی و تصویری با کارکردها و در ژانرهای مختلف از ساترا مجوز فعالیت دریافت کردند.
در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف فرهنگی کشور برگزار شد، سازوکارهای حمایتی انتشار محتوای حرفه‌ای و افزایش سهم تولید محتوای ایرانی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به تصویب رسید. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
از سراسر گیتی
سامانه جامعه تجارت با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. آقای حسن روحانی با اشاره به اهمیت سامانه جامعه تجارت گفت این سامانه می تواند جلوی برخی از مفاسد احتمالی را که قبلا بوده است بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از برنامه ریزی برای طراحی خودروهای بروز و ارزان قیمت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور خبر داد.
لوح تقدیر و هدیه کمیسیون ملی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به پاس یک عمر فعالیت‌های هنری خانم ژاله اولوب به این بازیگر، گوینده و صداپیشه پیشکسوت اهدا شد.
روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد فردا سه‌شنبه 11 آذر آخرین مهلت ارسال پیامک درخواست تسهیلات 1 میلیون تومانی از سوی سرپرستان خانوار مشمول است.
سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد 13 مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، هموطنانی که توان پرداخت قبض گاز را ندارند تا اول بهمن فرصت دارند آن را بپردازند.
با فوت 371 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته، مجموع جان باختگان این بیماری به 48246 نفر رسید.
صدها هزار نفر در اعتراض به قانون امنیتی جدید فرانسه که فیلم گرفتن از ماموران پلیس را ممنوع می‌کند در بیش از 70 شهر این کشور به خیابان‌ها ریختند.
سخنگوی وزارت خارجه چین ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند ایرانی را محکوم کرد.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا FBI و وزارت دادگستری این کشور را به اقدام علیه خود متهم کرد.
سازمان هواشناسی برای امشب در استانهای ساحلی خزر و استانهای شمال البرز و زاگرس مرکزی بارش‌های پراکنده باران پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در استان‌های ساحلی خزر ارتفاع استان‌های واقع در البرز مرکزی و زاگرس مرکزی بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. جزایر واقع در غرب خلیج فارس بارش باران رعد و برق داره و به تدریج دیگه از اواخر وقت امشب این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. اما از بعد از ظهر سه‌شنبه سامانه بارشی بعدی از سمت جنوب غرب وارد کشورمون میشه. برای اواخر وقت روز سه‌شنبه در استان‌های مثل خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوهنو رحمت، شمال فارس، بوشهر و غرب خلیج فارس سبب بارش باران، رعد و برق و تو ارتفاعات برف و در مناطق مستعد بارش تگرد میشه. از اواخر وقت دیگه میتونم بگم تو بخشایی از مرکز کشورمون و همینطور دامنهای جنوبی هم یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. اما برای امشب پایتخت کشورمون تهران باید بگم که آسمانی قسمتی ابری گاهی وزش باد رو داره. 12 درجه سانتیگراد هم بیشینه دمایی امروز تهران شد.
و هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:27 است. سپاس از همراهی شما. شب خوش و خدا نگهدار.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، همراه هستید با سمیه نجفی در بخش گفتارش. همراه هستید در هفته بسیج به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور سری زدیم تا گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور فهما، که در هفته بسیج از برنامه‌ها و فعالیت‌هاشون برامون صحبتی داشته باشن. من ضمن عرض سلام و خدا قوت ازشون میخوام صحبت رو آغاز کنن و ما میشنویم صحبتشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت‌عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی. عظیم‌ترین ظرفیت مردمی در ایران اسلامی بسیج هست. بسیج نیروی بیبدیل، یه نیروی مردمی، یه نیروی بسیار بسیار ارزشی و ارزش محور هست و قطعا انقلاب ما با بسیج گره خورده و اینها از همدیگه گسست‌ناپذیر هستند و به هم وابسته هستند. در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که از سال 71 فعالیت خودش رو آغاز کرد، خب فعالیت‌های بسیار خوبی در دل مسجد و با همکاری پایگاه‌های بسیج در مسجد کارهای بسیار خوبی در حال انجام بوده و هست و الحمدلله ما سال گذشته با توجه به فرمایش رهبر حکیم جمهوری اسلامی هست آقا که فرمودن در سال 91 در سفری که به استان خراسان شمالی داشتن فرمودن من سفارش میکنم که کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را فراموش نکنید، البته با همکاری بسیج. خب ارتباط بسیار خوبی بین کانونهای فرهنگی و پایگاه های بسیج، امام جماعت مسجد و همینطور هیئت امنا و تمام ارکان و اعضای مسجد بود، اما به جهت تشکیلاتی این اتفاق مبارک رقم نخورده بود. سال گذشته دقیقا در 20/11/98 در ایام الله دهه مبارک فجر یه اتفاق بسیار خوب رقم خورد و اون امضای تفاهم‌نامه‌ای بود میان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور. این تفاهم‌نامه تقریبا بعد از یک سال کار عملیاتی حرفه‌ای که نمایندگان سازمان بسیج تعیین شدن، نمایندگان ستاد هم مشخص شدن و جلسات متعدد متوالی و پیاپی رو داشتن و در پایان ما به تفاهم‌نامه رسیدیم به که در 8 فصل و 31 ماده تنظیم شده. موضوع اصلی تفاهم‌نامه ایجاد هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام طرح‌ها و برنامه‌های مشترک هست و همینطور تقسیم کار در راستای مأموریت سازمان بسیج و کانون مساجد.
بسیار عالی. خب از اهم برنامه و مأموریت‌های پایگاه مقاومت بسیج در مساجد برامون بفرمایید.
در رابطه با مأموریت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در تفاهم‌نامه این گونه آمده: انجام فعالیت‌های هنری شامل سرود، نمایش، فیلم، هنرهای تجسمی و ادبیات،
فعالیت‌های کتاب و کتابخانی و راه اندازی کتابخانه‌های مساجد، فعالیت‌های قرآنی شامل طرح تلاوت نور، تفسیر کوتاه قرآن و مسابقات قرآنی متهمتان، کارآفرینی در عرصه فرهنگ و هنر، نشاط اجتماعی و سبک زندگی شامل اخلاق، معنویت، گفتگوی دینی، آموزش و مشاوره‌های عمومی با رویکرد پیشگیری و ورزش همگانی و همینطور مهد فرهنگ و هنر مساجد، مهد فهما بر عهده کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هست.
بسیار عالی، انشالله موفق باشید. تا سلام دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش